سوفی وارد خانه شد و کارنامه‌اش را روی میز آشپزخانه گذاشت. همه نمراتش عالی بودند. بعد بلافاصله از خانه بیرون رفت و از زیر پرچین بیرون خزید و به درون جنگل دوید. چیزی نگذشت که دوباره سوار بر قایق در طول دریاچه کوچک پارو میزد. آلبرتو کنار در کلبه منتظرش نشسته بود. سوفی را که دید از او خواست کنارش بنشیند. هرچند هوا به نسبت خوب بود، اما مه مرطوبی از سمت دریاچه می آمد که نشان می داد طوفان هنوز خیلی هم دور نشده. آلبرتو گفت: خب بیا معطلش نکنیم و بریم سراغ بحثمون. بزرگترین فیلسوف بعد از هیوم امانوئل کانت آلمانی بود. هرچند در فرانسه قرن 18 متفکرای بزرگ زیادی زندگی می‌کردند. می‌تونیم فلسفه قرن 18 رو به سه دوره تقسیم کنیم. دوره اول به فیلسوفای انگلیسی، دوره دوم به فیلسوفای فرانسوی و دوره سوم به فیلسوفای آلمانی تعلق داره. یعنی به مرور از غرب می‌رسیم به شرق. دقیقاً. حالا میخوام بعضی از اندیشه هایی رو که بین خیلی از فیلسوفای فرانسوی عصر روشنگری مشترک بوده برات شرح بدم. اسامی مهم مونتسکیو و ولتر و روسوان، هرچند یه عالم اندیشمندای دیگه هم بودن. من روی 7 نکته تمرکز میکنم.
ممنون، ولی متاسفانه ازشون خبر دارم.
و کارت پدر هیلده را نشانش داد. آلبرتو آه عمیقی کشید و گفت: چرا خودشو تو زحمت میندازه؟ بگذاریم. بنابراین اولین عبارت کلیدیمون مخالفت با قدرت حاکمه. خیلی از فیلسوفای فرانسوی در اون دوره به انگلستان سفر میکردن که در واقع از خیلی جهات در مقایسه با فرانسه کشور آزادتری بود. اونا مسحور علوم طبیعی انگلیس و به خصوص نیوتن و فیزیک جهانی شده بودند. از این گذشته فلسفه انگلیس و به خصوص لاک و عقاید سیاسیش هم بر اونا تأثیر زیادی گذاشت. پس وقتی به وطنشون برمیگشتن، خودشونو در مخالفت بیشتری با قدرت حاکمه قدیم میدیدن. حالا هدف این بود که در همه ی حقایقی که به اونا ارث رسیده بود شک کنن. می گفتن هر فردی خودش باید جواب سوالاتشو پیدا کنه. البته سنت دکارت هم در این زمینه خیلی الهام بخش بود.
چون این دکارت بود که همه چیزو از نو بنا کرد.
کاملا درسته. مخالفت با قدرت حاکم علاوه بر مخالفت با قدرت کلیسا به همون اندازه شامل مخالفت با قدرت پادشاه و اشرافیت هم می شد. در قرن 18 هر سه این نهادها در فرانسه قدرت بیشتری داشتن تا در انگلستان.
بعدش هم میرسیم به انقلاب فرانسه.
آره، در 1789. البته اندیشه های انقلابی از خیلی قبلتر شکل گرفته بودن. دومین کلید واژمون عقلگراییه.
من فکر میکردم هیوم پرونده عقلگراییو بست.
مرگ هیوم در سال 1776 رخ داد. اون 20 سال بعد از مونتسکیو و فقط 2 سال قبل از ولتر و روسو از دنیا رفت. اما هر سه اونا به انگلستان رفته بودن و با فلسفه لاک آشنا شده بودن. حتما یادته که تجربه گرای لاک خیلی هم خالی از تناقض نبود. مثلا اعتقاد داشت ایمان به خدا و بعضی از موازین اخلاقی در ذات عقل انسانن. این اندیشه هسته فلسفه عصر روشنگری فرانسه هم بود.
یادم اینم گفتی که فرانسویا همیشه بیشتر از انگلیسیا عقلگرا بودن.
آره، خواستگاه این مسئله به قرون وسطا برمیگرده. انگلیسیا از عقل سلیم حرف میزنن و فرانسویا معمولا از بدیهیات. منظور انگلیسیا از عقل سلیم اون چیزیه که همه میدونن. و منظور فرانسویا از بدیهیات چیزایی که برای عقل انسان واضحه.
میفهمم.
اغلب فیلسوفای عصر روشنگری اعتقاد تزلزل ناپذیری نسبت به خرد انسان داشتن. درست مثل انسانگراهای دوره باستان نظیر سقراط و رواقیون. به همین دلیل خیلی وقتا به عصر روشنگری فرانسه دوره عقلگرایی لقب میدن. علوم طبیعی جدید ثابت کرده بودند که طبیعت بر اساس منطق پیش میره. حالا فیلسوفای عصر روشنگری خودشونو موظف میدونستن تا دین و اخلاقیاتو هم بر پایه‌های عقل تغییر ناپذیر بشر استوار کنن. این امر به جنبش روشنگری منجر شد. پس رسیدیم به موضوع سوم. درسته. حالا زمان روشنگری توده ها بود و این یعنی رکن ایجاد یه جامعه بهتر. اندیشمندای این زمان معتقد بودند که فقر و ظلم در جهل و باورای خرافی ریشه داره. بنابراین به آموزش و پرورش کودکان و مردم توجه ویژه‌ای شد. جای تعجب نیست که علم تعلیم و تربیت در عصر روشنگری پایه‌گذاری شد. پس مدرسه ها به قرون وسطا برمی‌گردند و علم تعلیم و تربیت به عصر روشنگری. میشه گفت برجسته ترین اثری که در عصر روشنگری به وجود اومد و دقیقاً هم برآمده از مشخصه های این عصر بود، یه دایرة المعارف 28 جلدیه که از 1751 تا 1772 به چاپ رسید. تمام فیلسوفا و نویسنده های بزرگ تو نوشتن این دایرة المعارف نقش داشتن. معروفه که می گفتن توی این دایرة المعارف همه چیز پیدا میشه. از شیوه ساختن سوزن گرفته تا نحوه ریختگری توپ و تفنگ.
موضوع بعدی خوشبینی فرهنگی. میشه لطف کنی وقتی دارم حرف میزنم اون کارت پستالو بذاری کنار؟ شرمنده.
فیلسوفای عصر روشنگری فکر میکردن به محض اینکه عقل و دانش همه گیر بشه بشریت پیشرفت عظیمی میکنه. جهل و خرد ستیزی جای خودشو به روشنفکری خواهد داد و این فقط نیازمند زمانه. این تفکر تا یکی دو دهه پیش هم در اروپای غربی رواج داشت، اما این روزا دیگه چندانم مطمئن نیستیم که همه اون پیشرفتا به صلاح ما بوده. البته انتقاد از تمدن همون موقع ها هم از زبون بعضی از فیلسوفای فرانسوی عصر روشنگری شنیده می شد.
احتمالاً باید به حرفشون گوش می‌کردیم.
ایده بازگشت به طبیعت فکر و ذکر خیلی‌ها بود، اما برای فیلسوفای عصر روشنگری طبیعت تقریباً معادل عقل بود، چون به عقیده اونا عقل بشر هدیه‌ای از جانب طبیعت بود، نه ساخته و پرداخته تمدن یا مذهب. می گفتن انسانای به اصطلاح اولیه اغلب از اروپایی‌ها سالمتر و خوشحالتر بودن، چون هنوز متمدن نشده بودن. روسو یه جمله معروف داره که میگه باید به طبیعت بازگردیم. طبیعت نیکوست و انسان هم در طبیعت خود نیکوست. تمدن است که او را ویران کرده. روسو به علاوه عقیده داشت که باید به کودک اجازه داد تا معصومیت طبیعی خودشو تا هر زمان که ممکنه حفظ کنه. بیراه نیست اگه بگیم ایده ارزش ذاتی دوران کودکی به عصر روشنگری برمیگرده. تا قبل از اون کودکی صرفاً مرحله آماده شدن برای دوران بلوغ به حساب می اومد. ولی ما همه انسانیم و هممون روی این کره خاکی زندگی میکنیم، حتی وقتی که یه بچه کوچیکیم.
چه حرف سنجیده‌ای.
و اما در مورد مذهب، اونا میگفتن دین رو هم باید طبیعی کرد.
بعد این یعنی چی؟
منظورشون این بود که دین هم باید با عقل طبیعی در هماهنگی باشه. در راه تحقق این ایده که میتونیم بهش بگیم دین طبیعی، خیلی ها دست به مبارزه زدن. اینجا به موضوع ششم لیستمون میرسیم. در همین دوره ماده گرایان جا افتاده زیادی بودن که به خدا باور نداشتن و به اصطلاح آتئیست بودن. اما اغلب فیلسوفای عصر روشنگری میگفتن تصور جهان بدون وجود خدا یه تصور غیر منطقیه. چون جهان عمیقاً بر اساس منطق پیش میره. برای مثال نیوتن از طرفدارای این نظریه بود. برای این دسته از فیلسوفا جاودانگی روح هم امری منطقی تلقی میشد. اونا درست مثل دکارت معتقد بودن اینکه انسان صاحب روح فناناپذیر هست یا نه مسئله یه که عقل باید بهش پاسخ بده نه ایمان.
خیلی عجیبه. به نظر من که این دقیقاً از اون چیزاست که هیچ وقت نمیتونی بفهمیش، فقط میتونی بهش اعتقاد داشته باشی.
برای اینکه تو قرن 18 هم زندگی نمیکنی. فیلسوفای عصر روشنگری میخواستن مسیحیت رو از قید همه اصول غیر منطقی و احکام جزمی که در طول تاریخ کلیسا جایگزین آموزه‌های ساده مسیح شده بود آزاد کنن.
فهمیدم.
بنابراین خیلیا به دئیسم یا خداباوری برهانی روی آوردن.
یعنی چی حالا؟
یعنی اعتقاد به اینکه خداوند جهانو در زمانای بسیار دور آفریده ولی از اون موقع هرگز خودشو بر جهان آشکار نکرده. به این ترتیب خداوند به وجودی برتر تقلیل پیدا میکنه که نه از راه ماور و طبیعه که از طریق طبیعت و قوانین طبیعی خودشو بر بشر آشکار میکنه. ما در نوشته های ارسطو هم با چنین خدای فلسفی مواجه میشیم. برای اون خداوند به منزله محرک اولیه یا علت غایی بود.
حالا فقط میمونه مسئله حقوق بشر
که شاید از بقیه موضوع مهمتر باشه. در کل میشه گفت فیلسوفای عصر روشنگری فرانسه از فیلسوفای انگلیسی عملگراتر بودن.
منظورتون اینه که اونا بر اساس فلسفهشون زندگی میکردن؟
تا حد زیادی همینطوره. برای فیلسوفای فرانسوی دیدگاه‌های نظری راجب جایگاه انسان در جامعه کفایت نمی‌کرد. اونا برای چیزی که بهش می‌گفتن حقوق طبیعی شهروندی مبارزه می‌کردند. اعتراض اونا در ابتدا بر علیه سانسور بود و در دفاع از آزادی مطبوعات. اما در ادامه حق آزادی اندیشه و بیان رو در سایر حوزه‌ها از جمله سیاست، مذهب و اخلاق هم خواستار شدند. از اقدامات دیگه اونا میشه به مبارزه با بردهداری و احیای حقوق انسانی مجرم‌ها اشاره کرد.
گمونم با بیشتر این چیزا موافقم.
اصل مسئولیت فردی در انتهای اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در سال 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید گنجونده شده. قانون اساسی نروژ هم که سال 1814 تصویب شد بر مبنای همین اعلامیه شکل گرفت.
ولی خیلی از مردم هنوز باید برای این حقوق بجنگن.
آره متاسفانه. اما فیلسوفای فرانسوی می‌خواستن حقوقی رو پایه‌گذاری کنن که هر انسانی رو به محض متولد شدن شامل بشه. منظور اونا از حقوق طبیعی این بود. ما پیوسته شاهد آدم‌ها یا حتی ملت‌هایی هستیم که وقتی بر علیه بیقانونی، بردگی یا ظلم قیام می‌کنن، در واقع به دنبال کسب همین حقوق طبیعی‌اند. حقوقی که خیلی وقتا با قوانین کشورها مغایرت دارن.
حقوق زنان چی؟
انقلاب فرانسه در سال 1789 حقوق مشخصی برای همه شهروندا در نظر گرفت. اما منظور از شهروند تقریبا همیشه مرد بود. هرچند نباید فراموش کرد که در سایه انقلاب فرانسه بود که اولین حرکت‌ها در راستای جنبش فمینیسم شکل گرفت.
واقعاً هم دیگه وقتش بود.
سال 1787 فیلسوفی به نام کندورسه رساله‌ای در باب حقوق زنان چاپ کرد. اون می گفت زنان هم از همون حقوق طبیعی برخوردارن که مردها. در دوران انقلاب 1789 زنان در مبارزه با نظام کهنه فئودالی به شدت فعال بودند. برای مثال زنها جلودار تظاهراتی بودند که پادشاهو مجبور کرد از کاخ ورسای فرار کنه. اونا در پاریس گروه‌های مختلفی تشکیل دادن و خواستار این شدن که در سیاست حقوقی مشابه مردان به اونها اعطا بشه. به علاوه اونا می‌خواستن قوانین ازدواج و شرایط اجتماعی زنان رو دگرگون کنن.
خب تونستن به حقوق برابر برسن؟
نه، مثل اغلب موارد مسئله حقوق زنانم فقط در زمان انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به محض اینکه حکومت جدید خودشو تثبیت کرد، نظام کهنه مرد سالار دوباره از سر گرفته شد.
مثل همیشه.
یکی از کسایی که در دوران انقلاب فرانسه سرسختانه برای حقوق زنان جنگید، زنی بود به اسم اولمپ دو گوژ. این زن 2 سال بعد از انقلاب، یعنی در 1791، اعلامیه‌ای درباره حقوق زنان منتشر کرد. چون در اعلامیه حقوق شهروندان هیچ ماده‌ای در مورد حقوق طبیعی زنان وجود نداشت، اما اولمپ دو گوژ حالا خواستار این بود که زنان از حقوقی کاملاً برابر با مردان برخوردار باشند.
خب چی شد؟
در سال 1973 با گیوتین اعدامش کردند و هر گونه فعالیت سیاسی برای زنها ممنوع اعلام شد.
چقدر شرم‌آور.
بالاخره در قرن 19 بود که جنبش آزادی زنان یا فمینیسم واقعا به حرکت افتاد. اونم نه تنها در فرانسه، بلکه در کل اروپا. این مبارزه به مرور تونست به موفقیت‌هایی دست پیدا کنه. مثلا در نروژ زنها تا سال 1913 حق رأی نداشتند و در خیلی از جاهای دنیا زنها هنوزم باید برای خیلی چیزا بجنگن.
باید بگم میتونن رو کمک من حساب کنن.
آلبرتو سکوت کرد و به دریاچه خیره شد. چند لحظه که گذشت گفت: اینا کم و بیشون چیزایی بودن که میخواستم از عصر روشنگری برات بگم.
چرا کم و بیش؟
چون حس میکنم وقت بیشتری نداریم. آلبرتو این را که گفت، ناگهان اتفاقی در میان دریاچه رخ داد.
چیزی از قعر دریاچه شروع به جوشیدن کرد و موجودی مخوف و غول پیکر به سطح آب آمد. صوفی فریاد زد: یه اژدهای دریایی!
هیولای تیره رنگ چند باری در آب بالا و پایین رفت و سپس دوباره در عمق دریاچه ناپدید شد. آلبرتو رو گرداند و گفت: دیگه بریم تو. آنها به داخل کلبه رفتند. صوفی جلوی نقاشی‌های بارکلی و برکلی ایستاد و به آنها خیره شد. سپس به تصویر برکلی اشاره کرد و گفت:
فکر می‌کنم هیلده یه جایی تو این نقاشی زندگی می‌کنه.
حالا میان دو تابلو قابی قرار داشت که 3 کلمه آزادی، برابری و برادری روی آن سوزندوزی شده بود. صوفی به آلبرتو نگاه کرد و گفت:
شما این قاب اونجا آویزون کردین؟
آلبرتو اندوهگین به نظر می رسید و به تکان دادن سر اکتفا کرد. در این لحظه نگاه صوفی به پاکت کوچکی افتاد که روی تاقچه بالای بخاری قرار داشت. روی پاکت نوشته شده بود: برای هیلده و صوفی. صوفی بلافاصله فهمید نام از طرف چه کسی است. اما اینکه او حالا صوفی را هم به حساب می آورد برای خودش اتفاق جدیدی بود. صوفی پاکت را باز کرد و نامه را با صدای بلند خواند.
دختران عزیزم، معلم فلسفه صوفی باید بر این نکته هم تاکید می‌کرد که عصر روشنگری اهمیت بسزایی در شکل‌گیری آرمان‌ها و اصولی داشته که سازمان ملل بر پایه آنها بنا شده. 200 سال پیش شعار آزادی، برابری و برادری مردم فرانسه را با هم متحد کرد. همین کلمات امروز باید مردم جهان را با هم متحد کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که انسانها خود را یک خانواده بزرگ به حساب آورند. نسلهای آینده بچه ها و نوه های خود ما هستند. ما برای آنها چگونه دنیایی را به ارث می گذاریم؟
هیلده صدای مادرش را شنید که از پایین پله‌ها می‌گفت سریال پلیسی تا دقایقی دیگر شروع می‌شود و پیتزا را هم در فر گذاشته. آن همه خواندن هیلده را از پا در آورده بود. از 6 صبح تا حالا بیدار بود. تصمیم گرفت باقی بعد از ظهر را در کنار مادرش بگذراند و تولدش را آنگونه که او دوست داشت جشن بگیرد. اما قبلش باید چیزی را در دایره المعارف پیدا می کرد.
گوش نه دو گوش بازم نه اولمپ دو گوش
باز هم هیچ چیز. این دایره المعارف حتی یک کلمه هم درباره زنی که به واسطه تعهد سیاسیش گردن زده شد چیزی ننوشته. واقعا که ننگاور بود.
مسلماً این زن ساخته و پرداخته ذهن پدرش نبود. هیلده به سرعت از پله‌ها پایین رفت تا سراغ دایره المعارف بزرگتری برود.
خطاب به مادرش که با تعجب به او نگاه می‌کرد گفت:
فقط می‌خوام یه چیزی رو این تو پیدا کنم.
جلدی را که از حرف F تا G بود برداشت و دوباره به اتاقش دوید و بالاخره آن را پیدا کرد.
گوش ماری اولمپ 1748 تا 1793 نویسنده فرانسوی با انتشار چندین نمایشنامه و تعداد زیادی اعلامیه درباره مسائل اجتماعی نقشی برجسته در انقلاب فرانسه ایفا کرد. از معدود کسانی که در طول انقلاب برای اعمال حقوق بشر در مورد زنان دست به مبارزه زد. در 1791 اعلامیه حقوق زنان را منتشر کرد. در 1793 به جرم حمایت از لویی 16 و مخالفت با روبسپیر گردن زده شد. الاکور ریشه های فمینیسم معاصر سال 1900.